بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در هفته قبل در مباحث فقه تربیت این بود که از آیات و روایاتی که در باب عمل به گفته ها وارد شده می شود یک تحلیل تربیتی انجام داد و به عنوان یک اصل به شمار آورد. این را هفته قبل توضیح دادیم. به این بیان که همه اون اقوال و فعالیت هایی که برای ارشاد و هدایت و وعظ و نصیحت و تبلیغ و تربیت انجام می شود، این باید همراه با عمل اون مبلغ و مربی باشه و فقدان عمل، عمل همراه با اقوال و فعالیت های تربیتی، این امر مذمومی شمرده شده. این اصلی است که می شود از مجموعی از ادله استفاده کرد. این ادله را یکی دو بار دیگه در طول سالها ما مورد بحث قرار دادیم. مطالبی که اینجا گفته شد عبارت بود از این که یکی، حالا با یه بیانات ممکنه در این نکاتی که به شمارش عرض میکنم یک تفاوتی هم با قبل داشته باشه، یعنی کاملتر باشه، به این ترتیب: یکی این که گفتیم افعال نیک، عمل صالح، اینها حداقل سه جهت حسن را واجدند. هر کار نیکی از واجب و مستحب سه بُعد و جهت حسنی و محسن در او وجود داره. یکی حسن اولیه ذاتی به عنوان اولیشه که نماز است و حج و کذا و کذا و کذا، اینا به عنوان امور مأمور به از ناحیه شارع دارای حسن اولی و ذاتی هستند. دو، اینکه همه این اعمال از حیث اینکه الگو می شوند برای دیگران و از این جهت که گاهی در جایگاه الگودهی و سرمشقدهی قرار می گیرند، همه اعمال همونطور که قبلا عرض کردیم میشه یک فعالیت تربیتی، فعالیت تبلیغی. این جهت ثانوی و عنوان ثانوی است که بر این افعال صادق میشه. یعنی تمام کارهای خوب که آدم معمولی داره انجام میده در خلوت خود یا در جلوتی که جنبه اشاعه و الگودهی ندارد، این مشتمل بر همون عنوان اولی حسن خودشه که عنوان اول بود و عنوان اولی واجب یا مستحب با همون درجه تأکد وجوب استحبابی. اما در عنوان دوم یه عنوان ثانوی میاد و این فعل در موقعیتی قرار میگیره که داره دیگران را هم به خط میکنه، دیگران هم را سرمشق میده. این همین عمل خوب الان در شرایط سرمشق دهی و الگو سازی قرار گرفت. این میشه چی؟ میشه یه عنوان جدیدی در این فعل و این فعل را میاره توی جدول رفتارهای تبلیغی تربیتی که الا ماشاءالله در اینجا وجود داره. اون که کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم در واقع همینه دیگه. کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم یعنی این، یعنی کار رو جوری انجام میده که دیگری ازش الهام بگیره. و این عنوان دوم که همه افعال میتواند از این منظر در گروه فعالیت های تربیتی و تعلیمی و تبلیغی و اینها قرار بگیره، یه قاعده عامه است و ادلهش هم حالا بارها در بحث های اسوه و تأسی چند بار تا به حال صحبت کردیم. مثل همین کنو دعات الناس به غیر السنت کن و امثال اینها، ادله کم هم نداره. این هم عنوان دوم. سوال درست و خوبیه، منتها البته در اینجا این سوال وجود داره که کی این عمل، این وجهه دوم تعلیمی تربیتی و تبلیغی پیدا میکنه. عرض شود که خب این یک حدی از جواب اون روشنه و اون اینه که این وقتی که در دیگری داره اثر میگذاره، وقتی که در دیگری اثر میگذاره، یعنی بچه تو خونه نگاه میکنه قرآن خوندن رو داره الهام میگیره، یا توی محیط کار یا درس یا اداره یا هر جایی این کار داره شعاع داره و دیگری در دیگری اثر میگذاره. این خب طبعا شرط این عنوان دوم اینه که یک اثر بگذاره، منتها حالا قیود و شرایط این اثرگذاری جایی خود بحث بیشتر داره. برای اینکه مثلا یک سوال در جزئیات این مسئله اینه که این قصد فاعل هم لازم داره یا نه، قصد فاعل هم لازم داره یا نه. از لحاظ تربیتی اگه بخوایم به معنای خاص تربیتی بگیم، باید عمد و قصد درش باشه، به معنای خاصش باید قصد درش باشه، یعنی او طراحی کرده که اینجور انجام بده که دیگری هم یاد بگیره. خیلی وقتا تو خونه و مخصوصا تو خونه اونها اینطوریه دیگه، یعنی آمدانه پدر و مادر یا بزرگتر طراحی کرده اینجور عمل بکنه که او فرا بگیره، ضمنی که خود کارم کار خوبیست. خب این یک حالته. یک حالت اینه که نه، مثلا او تعمدی به این نداره ولی این تأثیر ناخودآگاه رو داره، یا خودآگاه دیگری داره درس میگیره ولی این شخص اصلا خودش توجه نداره که دیگری داره الهام میگیره. این خب دو نوعه، گاهی این تعمد از ناحیه فاعل فعل حسن برای تربیت و تعلیم و تبلیغ وجود داره، گاهی وجود نداره. این دو نوعه که ممکنه احکام این تفاوت‌هایی داشته باشه، باید کار کرد و این حالا خیلی من تأمل زیادی هم نکردم. قطعاً اونجایی که با تعمد داره انجام میده و با قصد و آگاهی داره این کار رو انجام میده، عرض شود که این فعل دیگه مشمول عناوین جدید و ثانوی است و ثواب‌های مضاعف هم داره. ولی اون شقی هم که او تعمد نداره ممکنه بعضی اطلاقات اونم رو بگیره، یعنی او از ثواب بیشتری در واقع داره برخوردار میشه، ولی اون که حالا به معنای خاص از حیث او تربیت استشعاری به شمار نمیاد، ولی به یک معنای عام اینم یک نوع تبلیغ، یک نوع تربیت انجام شده. نه دیگه بله، وقتی که او توجه نداره دیگه عرض شود که یعنی تکلیفی الان به او مشمولی تکلیف خاصی از ناحیه اون نیست. ولی ممکنه سوالی که در این قسم بدون تعمد و قصد هست وجود داره این است که داره بهره ثوابی میبره یا نمیبره. بعید نیست که بعضی از ادله که بیان ثواب میکنه اطلاقش اینا رو بگیره، از باب تفضل داره به او ثواب میده، تو مثل باقیات و صالحات. بله من سن سنتن حسنم راجبش همین سوال اونجا هم هست که من سن سنتن حسنه آیا یعنی قصد یا اینکه غیر قصدم رو میگیره، این سوال اونجا هم وجود داره. ولی چیزهای دیگری داریم که از این قبیل بیان سن سنتن حسنه و امثال اینها نیست و ممکنه بگیم ول باقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابن، اینجور ادله داریم که اونا مطلقه، مشروط نیست به این که ممکنه، یعنی حالا من قاطعی که نمیگم، ممکنه بگیم اونا دیگه بیان یک ثواب میکنه نه خطاب تکلیف، تا بگیم خطاب تکلیف مشروط به قصده مثل سنه و امثال اینها. و بیان و ثواب بر یک امری که حتی اون این قصد خاص درش نداشته، اصل کار کار فعل خیر بوده است و ذاتاً مستحسن بوده، ولی این عنوان دوم و مضاعفش مقصود نبوده است ولی میتواند ثواب داشته باشه، این بعید نیست. این یک بحث راجع به اون که به عبارت اخرى این فعلی که در مقام اثرگذاری در دیگران قرار میگیره از حیث موج و اثرگذاریش یک عنوان دوم پیدا میکنه، متو این اگر مقصود و برنامه ریزی شده باشه از نایه مربی و مبلغ، رفته تبلیغ آمدانه و آلمانه رفتاراشو جوری انجام میده که بچه ها و دیگران بیاموزن سرمشق بگیرن، این اون وقت مشمول اون ادله میشه که کن و دعات الناس به غیر السنتکم، مشمول خیلی از ادله دیگه میشه که میگه که شما ارشاد بکن، هدایت بکن، همین اون اطلاقات اینم رو میگیره چون اونا مقید قول نیست، با فعلش هم اگر داره ارشاد میکنه، هدایت میکنه، مشمول اون ادله میشه. اینش نوع اوله، عمدی کار هست که عمدی کار دو تا ما دلیل داریم برای اینکه ارزش مضاعف داره و فعل تربیتی با ارزش مضاعفه. یکی ادله خاصه‌ای که میگه دعات کن و دعات الناس به غیر السنته کن، یکی هم اطلاقات ادله هدایت و تربیت و تزکیه و تعلیم و امثال اینها که اون اطلاقات میگه شما دارید کار تربیتی انجام میدید به اقوالکم او به افعالکم، ضمن این که عناوین خاصم داریم. این در اونجایی که عمدی باشه. اما اونجایی که غیر عامدانه است، او اصلا داره نماز خودشو میخونه، رفته مسجد داره نماز خودشو میخونه، داره کار خودشو انجام میده، اصلا توجه هم نداره که حالا این کودک نوجوان یا داره الهام میگیره یا نمیگیره، یا تو خونه داره کار خودشو انجام میده ولی او داره الهام میگیره. در این دومی شمول خطاب به او با توجه به اینکه او غافل و توجه نداره محل تردیده. البته اینجا یه بحث‌های فنی دقیق‌تری داره که الان اگه بخوایم واردش بشیم میریم تو اصول، نمیخوام. اونجا یه تردیده. ولی خب حداقل اینه که خیلی‌ها اونو نمیپذیرن که دیگه این مشمول اون خطاباته. اما این که مشمول ثواب باشه این بعید نیست. ثواب هم به ید معتصوابه که خداونده و میتونه ثواب تفضلی بده. بعضی ادله ممکنه اینجا باشه که این مشمول یک ثواب مضاعف تفضلی هست، از قبیل حالا مثلا والباقیات و صالات اندرم بکه خیرون ثواب و خیرون عقبا، که یا خیرون عملا، خیرون عملا، بله، خیرون ثوابا و خیرون عملا. ممکنه از اینها کسی استفاده بکنه که همین که چیزی عرض شود که ماندگار شد، ملاک اون، منات اون رو اینجام بیاره، کار او با علم و عمد چیزی که بماند با این نگاه کار انجام نداده، ولی عملا یک از او یک اثر ماندگاری باقی مون، به میزان ماندگاری اون اثر در ثواب شریکه و این بعید نیست. حالا ادله دیگه هم ممکنه برای این بشه پیدا کرد.
در مواردی که هم وجود داره و غیر از این که مشمول اتفاقات بشه، دقت و ظرافت عمل ممکنه بالاتر بره، اما در مواردی که فرد برای خودش انجام میده اتفاقا تاثیرگذاری به دلیل خلوص بالاش تاثیرگذاریه.
بله، حالا اون تحلیل های وجودیش، بله بله، یعنی گاهی اینطوره دیگه، بله گاهی اینطوره که یعنی مبرای از بعضی از آسیب هاست و در این حال اثر عمیق هم میگذاره. بله، این جایی البته این بحث تکمیل و تعمیق داره، ادله را میشه بیشتر دید و کار کرد دیگه. این تا اینجا در عمل صالح یک عنوان ذاتی است که اولی است که ابتدا ذکر کردیم، یک عنوان ثانوی تعلیمی و تربیتی است از حیث الگودهی که این نکات پیرامون اون ذکر شد، و عنوان ثالث و سومم یه عنوان ثانوی غیر از اون دوه، و اون عنوانی است که ما تو این بحث و هفته بهش اشاره کردیم، اونی که این عمل عرض شود که یک این عمل صالح در یه شرایطی که در عرض شود که در کنار اون اقوال مرغبه به این عمل قرار بگیره، این خودش یک عنوان ثانوی جدید داره که عنوان سومه. این حسن مکمل داره، اینی که داره امر معروف نهی از منکر به اقوالش انجام میده یا تعلیم و ارشاد به اقوالش انجام میده، این عمل بکن، این عمل بکنه برای او غیر از عنوان ذاتی عمل که اول بود و غیر از اون عنوان الگودهی که دوم بود، عنوان سومی داره که نقش مکمل در کنار اون قول ایفا میکنه. اون عنوان دوم از این سوم جداست. عنوان دوم ممکنه کسی با عمل انجام میده، اصلا هیچ قولی و اینها هم ازش صادر نشده، خب الگوه، الهام بخش، ادله اون رو میگیره و ارزش داره. اما سومی اینه که این آمر و ناهیه، مبلغ و مربیه، و روایات میگه که اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، خودتو فراموش نکن، عمل بکن به اونچه که میگویی، طبق اون ادله‌ای که حالا بعضیش اشاره کردیم و میشدم خب بیشترم اون ادله رو جمع آوری کرد. این عنوان سوم همین است که به عنوان یک اصل تربیتی مکمل اقوال به شمار میاد. اصل اونیست که میاد اون روش ها و فعالیت های تربیتی را جهت میده و اون را تکمیل میکنه و تقویت میکنه، و این حیث سوم در اعمال صالح میتواند این نقش را داشته باشه. این یک مطلب بود که اون هفته گفتیم. مطلب دومی هم که باز اینا به نحوی گفته شده داره تکمیل میشه، این بود که در ناحیه رفتارهای شر یا ناصالح هم و غیر صالح هم همین الکلام الکلامه، منتها با ویژگی هایی که در این گروه دوم هست. عمل بد میتواند یک عنوان ذاتی خودش داشته باشه که این غیبته، تهمته، افتراءه، این قبح اولیه و عصیان اولی رو داره، و دو میتواند قبح ثانوی داشته باشه از حیث این که این عمل بد میاد من سن سنتان سیئه میشه، یعنی از عملی میشه که دیگری رو هم داره گمراه میکنه. خب این عقاب مضاعف داره چون حیث اذلال بر این صادقه، و عنوان سوم هم میتواند پیدا بکند که عبارت هست از نقش تخریبی که نسبت به اون اقوال داره، نقش تخریبی که به اقوال داره انجام میده ولی خلافش عمل میکنه. ببخشید، فرمان میده و با زبان خود توصیه میکنه به کارهای خوب ولی فعلش مناقض با اونه. این میشود در واقع نقش مخربی که پیدا میکنه و عنوان سومی که در عملهای ناروا و ناصحیح جاری میشه. پس میبینیم چه در عمل صالح چه در عمل طالح، غیر از اون عنوان اولی ذاتی دو تا عنوان دیگر است که از منظر تبلیغ و تربیت در اونا پیدا میشه و در ذیل هر کدام هم آیات و روایاتی وجود داره و جنبه تربیتی رو نشون میده. که حالا اگر اینا حالا سرخط هایی است که خطوط کلیش عرض میشه و طبعا هر کدام از اینا قابل توسعه بیشتری هم هست. این دو مطلبی بود که کاملتر از حالا شاید جلسه قبل اینجا ذکر شد. در ذیل این بحث ما به آیاتی هم حالا استطرادن اشاره کردیم، گرچه غالب این آیات در بحث‌های گذشته ما مورد بحث قرار گرفته و عرض کردم شاید در مجموعه این 20 و چند سال ظاهراً جمع‌آوری کرده بودن بوده مثلا 700-800 آیه 500-600 آیه ما به تناسب هر بحثی تفسیر شده، شرحی داده شده و این آیات هم به تناسب در طول این دو سه دهه هر جایی یه بحثی ازش داشتیم. اما آیاتی هم که بحث شد اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون بود، اونتا اونا رو هفته قبل گفتیم. یک تکمله نسبت به این آیه شریفه لم تقولون ما لا تفعلون داشته باشیم خوبه، این ظاهرا نگفتیم. این یک تکمله نسبت به این آیه است. این دو تا بحث رو که عرض کردیم نقشه بحث روشن شد و فی الجمله به اشاره به ادله و قواعد شد، اما یک تکمله در خصوص این آیه شریفه لم تقولون ما لا تفعلون بد نیست داشته باشیم. این اون آیه دیگر که می‌فرماد تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم که معناش اینه که دیگران را به کارهای نیک وامی دارید و از خود غفلت میکنید، یعنی در واقع خودتون انجام نمیدید. تأمرون الناس بالبر و تترکون البر، اینجوری معنای اونه. اون با بحث ما ربط مستقیم داره، خیلی شفاف. بله؟ حالا ولی از حیث این که از جهت دیگه میگم ربط داره و بحث ما از جهت این که عمل میکنه و ترک میکنه. بله بله، به گفته خودش عمل نمیکنه، یعنی به اون چیه که فرمان میدهد عمل نمیکنه. البته گفته شد که این اون نکته شما جاش محفوظ. حالا من از منظر دیگه میخوام عرض بکنم. اما این آیه که میفرماد لم تقولون ما لا تفعلون، این چه احتمال در بابشه؟ یک احتمال اینه که لم تقولون ما لا تفعلون این اشاره به وعده ها و وعده هاییست که آدم عمل نمی کنه. لم تقولون ما لا تفعلون ممکنه کسی بگه اصلا ربطی با این بحثا نداره. لم تقولون ما لا تفعلون یعنی وعده هاییست که آدم میده و عمل نمی کنه. و موردش هم البته بیشتر اینه که مسلمان هایی بودن که طبق تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه وقتی که در مجلس می نشستن تقولون کیت و کیت و اذا جاء القتال کذا و کذا، این تو خطبه نهج البلاغه آمده. همینجور وقت صحبت و حرف که می شد گفتن اینجور هستیم، اینجوری این کار میکنیم، این کار میکنیم، این کار میکنیم، ولی وقت عمل پاشون میلرزید، عمل نمیکردن. که این نوع چیزا، یعنی وعده بدون عمل، اظهار این که این کارها رو انجام خواهم داد در کنار پیغمبر ولی وقت امتحان و عمل انجام نمیده، اینا ممکنه که حتما اینا در ذیل آیه قرار داره. و ممکنه کسی بگه اصلا این آیه لم تقولون ما لا تفعلون یا کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اینا همه وعده های که عمل نمی کند را در بر میگیره و مقصود اینه و در واقع ناظر به اون نفاقه که چیزهایی میگه از خود یه چیزی نشون میده در واقع پاش نایستاده. این آیه در سوره صف دیگه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، و به تعبیر مرحوم علامه در همینجا که امروز میدیدم اینه که این آیه مربوط به نفاقه، چیزی چهره ای از خود نشان میده با حرفها و گفته ها و ظاهر که در باطن به اونها پایبندی نداره. به این شکل اگر آیه تفسیر بشود و این احتمال انتخاب بشه، آیا خیلی دیگه ربطی به بحث ما نداره؟ وعده‌ای که عمل نمی شود و یا حالا به بیان دیگه اظهار یک چهره ای که در واقع پای اون در عالم ثبوت نایستاده، یکی از این دوتا. حالا این دوتا هم با هم باز فرق داره دیگه، یکی وعده هایی که عمل نمی کنه، یکی چهره ای که با سخن نشان میده در واقع اونجور و در واقع اونجور و در عمل پاش نایستاده. مرحوم علامه اینجا میفرماد این نفاقه، آیه اشاره به این نفاق داره. و بعد سوالم هست که داره یا ایها الذین آمنو چرا اینجور هستید، میگن یه ایمان معنای عامی هست که با یه درجاتی از نفاق هم قابل جمعه. بحث شده که این هست نیست چجوری میشه، اینجوری مثلا درستش کرده. همونجا مرحوم علامه تعبیری داره که میفرماد که اگر میگیم که چرا میگویید آنچه که انجام نمیدهید، این اشاره به نفاقه. ولی اگر بگیم چرا عمل نمی کنید به آنچه میگویید، این میخواد بگه که شما ارادتون قوی نیست، اراده رو قوی کنید که اونچه که میگید عمل کنی. و میگه این آیه به اون اولی اشاره داره که دو چهرگیست، نفاقه، اون رو داره میگه، نه به اون دومی که اگر کاری اگر حرفی میزنید عمل بکنید. اگر میگفت لم لا تعملون بما تقولون، این میخواد بگه آدم سوس عنصر نباشید، کاری حرفی میزنید پاش بیستید. ولی این تعبیر لم تقولون ما لا تفعلون میخواد نفاق را بگه. این دوتا احتمالی که در اینه که حالا با همه نسبتی هم دارن، یک احتمال اینه که این اشاره به وعده هایی است که آدم میده و عمل نمی کنه، و یا بالاتر اشاره به اینه که چهره هایی که از خود با زبان نشان میده ولی در عمل پایبند نیست، حالت نفاق و دوچهرگی در شخص وجود داره. که اگر این دو احتمال یکیش یا این دو هر دوش هم حتی باشه، اون وقت ممکنه کسی بگوید که دیگه این ربطی به بحث ما نداره، که ما میگیم که عملتون هماهنگ با اون اقوال تعلیمی و تربیتیتون باشه. نه، اینجا بحث اقوال، اینجا اقوال تربیتی نیست. غیر از اون آیه است که من احسن و قولن ممن دعا الالله، اونجا قولن تفسیر شده به قول دعا الالله. این غیر از اون قول و قولن سدیداست که ظهوری در اصل سخن خوب داره، نه، این سخن سازنده، سخن تعلیمی، تربیتی، هدایتگر در اون آیه من احسن و قولن مقصوده. و ممکنه بگیم با این دو، یکی از این دو احتمال یا جمع این دو احتمال در آیه لم تقولون ما لا تفعلون، دیگه آیه ربطی به اون بحث ما نداره. به عبارت دیگه میشه بگیم این آیه لم تقولون ما لا تفعلون مقصود وعده هایی است که عمل نمی کند. دو، چهره هایی است که با قول خود از خود نشان میده ولی در عمل به اون پایبند نیست، که نفاقه. احتمال دوم. احتمال سوم هم اینه که همین بحث مربوط ما باشه، تقولون ما لا تفعلون، یعنی فرمان میدید، امر میکنید، نهی میکنید ولی خودتون عمل نمیکنی. این سه تا مطلب رو در آیه باید از هم تفکیک کرد. توجه داشته باشیم که ممکنه بگیم لم تقولون ما لا تفعلون یعنی وعد مکذوب، وعده هایی که عمل نمیشه، تخلف میشه. ممکنه که اگر این باشه، اون وقت اون عمل به قول و وعده که در مکاسب بحث کردیم، این میتونه دلیل باشه که لازمه، تخلف حرامه، که خیلی ها فتوایی به این نمیده. احتمال دوم اینه که لم تقولون ما لا تفعلون داره اشاره میکنه به اون که منافق نباشید، نگید ما چنین میکنیم چنان میکنیم، خودتون رو با آدم خودش رو با زبان خیلی موجه نشون بده ولی در عمل پایبندی نداشته باشه. زو وجهین بودن و دو چهره بودن و زو لسانین بودن و اینا که در روایات اومده دو نفاق، اونو میخواد نفی بکنه. این دو. سوم هم اینه که نه، این قول در اینجا قول وعده نیست، قول ظاهرسازی خلاف واقع نیست، بلکه قول در مقام هدایت دیگرانه. اقوالی که شما میگید برای اینکه دیگران هدایت بکنید همون تمرون الناس، اون بدون عمل نباشه. اگه بدون عمل باشه داره مؤاخذه میشه. مرحوم علامه در اینجا بیشتر همون احتمال دوم رو تقویت کردن و میگن این همون بحث نفاق رو داره اینجا مطرح میکنه با شأن نزول و اینا، هم احتمالا این سازگار تره. این چه آیه اینجوری تفصیلی بحث نکرده بودیم قبلا، گفتیم اینو عرض بکنیم. احتمال چهارم هم اینه که بگیم همه اینا محصور به یکی از اینا نکنیم، بگیم آیه ظرفیت این داره که همه اینا رو بگیره، برای اینکه لمه تقولون ما لا تفعلون، این قول اطلاق داره. یک بار این قول وعدون، وعد به عمله، خب میگه وعده نکنید که عمل نمیکنید. یک بار میگه که قول درباره عرض شود که خودش و اظهار اقوالی است که درباره نشون دهنده شخصیت خودشه. میگه این اقوالی که بدون عمل باشه درباره خودتون نگید و اینجور خودتون رو نشون ندید. قولی که تصویر کننده چهره ای از شخصه بدون این که واقعا اون چهره واقعی داشته باشه، این از شما صادر نشه که احتمال دومه. یک بارم میگیم قول همون قول من احسان و قولم من دعا الالله، یه مثل الالله، یه مصداق قولم اون قولی است که میگی شما این کار رو بکن، شما اون کار رو بکن، تربیت میکنی، تعلیم میدی. اونم میگه لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی ظرفیت آیه ظرفیتی است که همه اینا رو میتونه بگیره. گفتن فقط که نیست، رو گفتن در این حال حکم ترکیبه، گفتنی که با عمل همراه نیست. اون وقت باید اونو جواب بدیم، همون بحثی که اون هفته گفتیم و حالا اونو جواب میدیم. اونو من اینجا نوشتم که حالا این ننوشتم ولی صبح با این ذهنم درگیر این قصه بود که میگیم لمه تقولون ما لا تفعلون، یه چی قول ما لا تفعل، این هیئت ترکیبیه در هر سه تا جاریه. احتمال چهارم اونی که بگیم همش مقصال اون دو سه. منتها اینجا این سوال اینجا وجود داره که اون هفته به نحوی بهش پرداختم و همین سوال دقیقی که ایشون هم مطرح کردن، اون سوال اینه که نه، این سومی رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه اینجا داره مؤاخذه و معاتبه میکنه نسبت به قول، البته قول مقید، قولی که همراه با عمل نیست. اون وقت در اون قول اول و دوم میتونیم بگیم خود قول داره مؤاخذه میشه، یعنی آدم وعده بده که برای نیست عمل بکنه.
جو هم وعده دادم
خودش اشکال نداره. ولی میشه بگیم این وعده ای که آیه تبریزی هم میفرمودن اگر وقتی که داری وعده میدی قرارت برای اینه که عمل نکنی، این دروغه. خود اون الان قبح داره، میتونه بگیم خودش قبح داره که خود اون میتونه مورد عنوان قبحی درش باشه. قسم دوم هم میتواند، داره یه جوری خودش رو نشون میده که اهل دانش، فضل، جهاد، مقاومت، چی از این چیزها، ولی واقعا اینجور نیست، دلش اینجور نیست. خب میگه که همین هم خوب نیست، خودش اینجور نشون بده که در واقع نیست. خود این قول میتواند محط و محور عنوان قبحی باشه، اما در سوم نه، و هفته عرض میکردیم دیگه، کسی نمیتونه بگه که شما تکلیفت امر معروف نهی از منکره چون بنی نیست خودت عمل بکنی پس این تکلیف نداریم بده، این قوه داره. در عنوان اول و دوم میتواند همون قول محط و محور قوه باشه، آیم که قوه و خطاب رو آورده رو همون قول ما لا تفعل، اما در محور سوم ممکنه بگیم نه این نیست. این سوال خیلی اصولی دقیقه که ممکنه بگه به خاطر این شما آیه را همون دو احتمال اول رو بگید میگیره، یا یکی از اونا یا اون دوتا، اما احتمال سوم رو دیگه نیارید و همش رو بگید که در احتمال چهارم میگفتیم همه مقصوده و اطلاق داره. جواب این، حالا این سوال خیلی سوال دقیقیه، جواب این دو چیزه که حالا وقتم گذشت حالا یکیشو عرض بکنیم یکیشم برای بعد. یکیش اینه که بنابر اونی که ما در اجتماع امر و نهی گفتیم، اجتماع امر و نهی و مصلحت و مفسده ما قائل به جوازش بودیم فوق اونی که همه میگفتن، واسه میگیم امر و نهی جمع میشه فوق اونی که همه میگفتن. حالا اون بحث‌های اجتماعی امر و نهی که یک ماهی بحث میکردیم قابل، یعنی در 20 جلسه بحث میکردیم 20 جلسه بحث میکردیم یا کمتر یا بیشتر، اگر ملاحظه بکنید ما میگفتیم که اجتماع امر و نهی فوق اونی که میگن قابل تصوره، حتی در ترکیب اتحادی هم قابل تصوره. و ممکنه کسی اینجا بگه که همین افعال در عین اینکه مأمور به هست و باید هم انجام بده و اصلا هم مشروط نشده، هیچی هم ازش کوتاه نیومده، باید امر و نهی بکنه، در این حال به خاطر اینکه همراه از حیث اینکه عرض شود که این مقارن شده با عدم عمل مطابق با او، از این حیث یه جهت قبحی درشه. و ما میگفتیم یک عمل در آن واحد با دو حیث میتواند هم مأمور باشه هم منهی باشه. این یک جوابشه که اگر کسی این تصویر ثبوتی رو قبول کرد، ظاهر اثباتی این لما تقول لما لا تفعل، اون قول ما لا تفعل همه اینا رو میگیره. این که حالا یه ارجاعی به مبناست و حالا هم تکمیل این نکته و جواب دومی داره که فردا انشاءالله.